الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر شرط ضمن عقدی کردیم، آیا مشروط له میتونه از این شرط ضمن عقد بگذره، و اگر گذشت معناش اینه که دیگه عمل به شرط لازم نیست، یا نه حق اسقاط شرط رو نداره. عرض کردیم این بحث مرتبطه به بحث گذشته است، و اون اینه که آیا اگر ما شرطی ضمن عقد لازمی کردیم، حقی برای مشروط له ایجاد میشه یا حقی برای مشروط له ایجاد نمیشه. که در جلسه قبل عرض کردیم که حقی برای مشروط له ایجاد میشه، حالا که حقی برای مشروط له ایجاد میشه، بعد جا داره این بحث رو مطرح بکنیم که اون میتواند از حقش بگذره یا نمیتواند از حقش بگذره. به عبارت دیگه، این حق از حقوق قابل اسقاط هست یا از حقوق قابل اسقاط نیست، که گویا اینو در دیروز هم مطرح کردیم که بله، این از حقوق قابل اسقاط هست، چون قاعده در حق اینه که قابل اسقاط الا مواردی که دلیلی بر عدم امکان اسقاطش وجود داشته باشه. پس این حق حق قابل اسقاط موند. نکته سوم و اون اینه که خب حالا اگر مشروط الله از حق خودش گذشت و اون رو ساقط کرد، آیا حکم تکلیفی هم برداشته میشه؟ دیگه مشروط علیه هم وجوب وفاء به شرط نداره، یا ولو بعد از رفع ید او از حق خودش، کماکان مشروط علیه حکم تکلیفی رو داره. چون عرض کردیم در بعضی از موارد علارغم این که به هر حال صاحب حق از حق خودش میگذره، اما ممکنه که برای شارع این حق وجود داشته باشه که کماکان اونو مؤاخذه کنه، مجازات کنه یا ملزم به انجام و عمل بدونه. اون میگه من بخشیدم، ولی شارع میگه چون من نمیبخشم، تو باید این کار رو حتما انجام بدی و این تکلیف رو باید. حالا البته این صرفا یه مثال، ممکنه که به لحاظ فقهی آقایون این رو قائل نباشن. اگر شما آبروی کسی رو بردید، اگر او ببخشه شما رو، خب بخشیده، از حق خودش گذشته، ولی ممکنه شارع بگه تو کماکان باید اعاده حیثیت بکنی. یعنی بخشش او و این که میگه من از تو بخشیدم و راضی شدم، معناش این نیست که تو تکلیف به اعاده حیثیت نداری. پس علارغم این که طرف صاحب حق، چون آبروی اون ریخته شده، حق اوست، او از حق خودش میگذرد و میبخشد، اما ممکنه که شارع کماکان بگه که نه، توی تکلیفی هنوز بر عهده و بر گردنت هست، هرچند صاحب حق بخشیده. خواستم بگم این تفکیک قابل تصوره، و در بعضی از مواردم حداقل بعضی از فقها ملتزمن که علارغم این که صاحب حق میبخشه، اما تکلیف کماکان باقی میمونه. همین موردی که عرض کردم نشد دوباره مراجعه کنم که ببینم به هر حال به لحاظ فقهی چی میگن، ولی به نظر میاد که اینطوری باشه که تکلیف به عاده حیثیت کماکان باشه، علارغم این که صاحب حق اون رو بخشیده.
بخش راست صفحه نمایشگر به فهرست تمام کتاب‌های برنامه اختصاص دارد که به دو صورت درختی و گزینشی قابل.
بله، عرض کردیم که آیا کماکان تکلیفی باقی میمونه یا نمیمونه. آقایون میفرمان موضوع این تکلیف همون حقی است که برای مشروط له ایجاد شد. اگر مشروط له از حق خودش گذشت، دیگه موضوعی برای تکلیف هم وجود نداره. البته اون تفکیکی که عرض کردیم معنا داره که گاهی از اوقات علارغم این که صاحب حق حقش رو میبخشه، اما تکلیف کماکان باقی باشه، اما اون موارد استثنایی است. یعنی استثناء است که علارغم این که صاحب حق میبخشه، اما کماکان تکلیف باقی باشه. یعنی مدعی العموم قانونگذار شارع بگه که نه، تو هنوز تکلیف داری، هرچند اون آقا بخشیده باشد، ولی چون موضوع این تکلیف در حقیقت همون حقی بوده که برای این آقا ایجاد شده، در این صورت اگر او از حق خودش گذشت و اسقاط کرد، دیگه وجوب تکلیفی برای او به انجام شرط وجود نخواهد داشت. خب به چه دلیل اینو میگیم؟ خب همه اینا عموماً به سیره عقلاس و ادله شرعی هم که ناظر بر ایجاد حق بود یا ناظر بر وجوب وفا بود ازش همین استظهار میشد، نه بیش از این.
شکی که وجود داره بر فرض اینه که المؤمنین داشته باشن بر اون اولی واجب نکنه.
المؤمنون عند شروطه به چه؟
مثلا دو احتمال هست، که ممکن به عنوان اولی واجب کنه، که خب اینجا معلوم میشه این واجب مستقل یا با اسم همین واجب هست. خب
میگم
این احتمالی که با شما در
مسئله
میدیم،
بر
فرض اینه که اینو منتفی کردیم،
آره دیگه
با
عنوان
ثانویستی،
آره
دیگه حتی با اسقاط
حق
وجوب باقی باشه.
آره دیگه من عرض کردم در بعضی از موارد علارغم اسقاط حق وجوب تکلیفی باقیه، یعنی صرف این که این حق است نه اعاده حیثیت خب من عرض کردم هر جا حقی برای مؤمن ثابت شد، بعد تکلیف از ناحیه پروردگاره و هر تضییع حقی از مؤمن در حقیقت دو تضییع حقی، یکی تضییع حق مؤمنه، یکی تضییع حق پروردگاره، ولو اینکه حکم پروردگار بر اساس همون حقی بود که بر اون آقا بود، ولی به هر حال تکلیف پروردگار هم حق مولویت میاره دیگه. نه در تمام موارد، مثلا فرض میکنیم این که خدا بفهمد اداء دین کن، وقتی خدا میگه اداء دین کن، من اداء دین نکردم، چه اتفاقی افتاد؟ یکی این که دین مردم رو ندادم، یکی این که تکلیف اداء دین رو امتثال نکردم. نه این خودش معصیته، یعنی وقتی تکلیف اداء دین دارم، من اداء دین نکردم و این معصیت انجام دادم، غیر از اینی که دین مردم انجام ندادم، اینجا خودش یه معصیته. به خاطر این در هر حق و ناسی حق الله هم تضییع شده.
آرش بود گفتن موضوع این احکام تکلیفی چیزی جز حق مؤمن نیست، خدا به خاطر حفظ حق مؤمن آمده، وقتی باید حقش بگذره دیگه جای برای حقه نیست.
خب فرمایش آقای خویی که همینه، ولی عرضم اینه که ما در هر موردی که حق و ناسی داریم یا حق اللهی هم داریم، چون باز خدا ما رو مأمور کرده که حق و ناس رو انجام بده. یعنی خدا روز قیامت ما رو میبره جهنم که صرفا پول مردم رو ندادیم، یا من گفتم واجبه که پول مردم بده تو ندادی؟ اگر صرفا پول مردم ندادن باشه، که خب میگیم این پولش با تمام محتملات و سودش این 10 برابرش، این 100 برابرش، این 1000 برابرش، جهنم نداریم دیگه. خب حالا تو دنیا تسویه نکردیم، من در برابری که پول های زید و خوردم باید 100 سال بسوزم؟ اگرم راضی نشه باز 100 سال باید بسوزم؟ یعنی کسی بر من این حق رو داره که اگر پولشو خوردم صدها برابر باید بکشم؟ کسی که همچه حقی نداره بر من. چی میفهمه؟ حالا فرض کنین اونم راضی نشه یا ندن، یعنی من میخوام بگم حق الناس به خودی خود که اصلا استحقاق مجازات توی حد نداره. لولا حق الله، اگه حق الله رو در مسئله نیارید که حق الناس که سوختن نداره. آقا من پول تو رو خوردم، تو که نباید من آتیشم بزنی. حالا فرض کنید او به این مصالحه راضی نشه، میگه نه من راضی نیستم، تو حق منو خوردی. عقوبت داره یعنی سوختن. یک کسی 1,000,000 از شما خورده، شما بنزین بریزید روش آتیشش بزنید. شما اگه تو دنیا همچی کاری بکنید، هیچ عقل و عاقل و شرعی به شما همچی اجازه میده که خدا تو قیامت این کارو بکنه؟ یا آقای 100,000,000 پول از شما خورده، هرچی هم میگید نمیده، شما بنزین بریزید روش آتیشش بزنید، میتونید این کارو بکنید؟ نه مغالطه نیست، من میخوام اینو بگم، من میخوام بگم ما که روز قیامت عذاب میشیم که حق الناس نیست که ما عذاب بشیم. ما برای حق الناس تو دنیا میتونیم یک کسی 100 میلیون ما رو خورده، ما هم بریم بنزین روش بریزیم آتیشش بزنیم؟ شر به ما اجازه میده؟ عقل به ما اجازه میده یا عقلا به ما اجازه میدن؟ بعد خدا به خاطر که ما 100 میلیون آقا رو خوردیم روز قیامت ما رو میخواد آتیش بزنه؟ آها احسن، پس ما میخواهم بگیم دو تا حق ضایع شد. درست. حالا اینو من دارم عرض میکنم، شما پول مردم رو گرفتید، خدا گفت ادای دین کنید، شما ادای دین نکردید، یه سال دو سال سه سال، اون آقایی که پولشو خوردید گفت آقا بخشیدمت، ولی ادای دین یه وظیفه شرعی بود که شما انجام ندادید. حق اون آقا یه طرف، حق خدا هم یه طرف. به هر حال درسته که خدا چون او حق داشت گفت باید حقشو بدی، ولی خدا هم گفت باید حقشو بدی. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت مال اون صاحب امانته، شما ادای امانت نکردید، خیانت در امانت کردید، امانت رو تلف کردید. حالا اون آقا گفت من بخشیدمت، او به حق خودش بخشید، حق الله چی میشه تو این وسط؟ خدا میگه من به تو دستور دادم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، تو امر منو معصیت کردی. اصلا کاری ندارم حق آقای زید بود، من بر مبنای حق آقای زید اومدم بر تو واجب کردم، تو واجب منو ترک کردی. خب اینو ممکنه خدا بگه من نمیگذارم. این دیروز عرض کردم بحث فلهو ما سلف و امروهو الالله، یعنی من مسائل مالی باشه مال تو، اما امروهو الالله، من تو رو ببخشم این به من واگذاره، من ممکنه نبخشمت. گفتم فلهو ما سلف، باشه اونی که خوردی مال تو، اصلا مالکشی، شرعن هم مالکه، ولی این که تو یه روزی تخلف کردی امروهو الالله، من میتونم ببخشم میتونم نبخشم، این تصمیم با منه، نمیگم میبخشمت نمیگم نمیبخشمت، امرهو الالله. تو باید حالت خوف و رجا داشته باشی. حالا من عرضم اینه، فرمانش های خوی علل قاعده، یعنی قاعده اینه، اینا کارید قاعده که اینه، میگن حق الناس سختر از حق الله. چرا؟ چون دو تا حق تضییع میشه، شما در هر حق الناسی دو تا تضییع میکنید، هم حق الله تضییع میکنید هم حق الناس تضییع میکنید، چون خدا گفته هر حق الناسی رو باید پرداخت کنید، پس اگر شما حق الناس رو ادا نکنید هم حق الله تضییع کردید هم حق الناس تضییع کردید. اما ما فکر نمیکنیم که ما در قیامت که بسوزیم به خاطر حق الناس بسوزیم، الا اینکه حقی باشه، مثل فرض کنید صدامی که هزاران آدم کشته یه بار اعدامش کردن، اون باید هزار بار اعدامش کنن، و الا حالا یک کسی 100 میلیون پول ما رو خورده، تو همین دنیا به ما اجازه نمیدن اینطوری انتقام بگیریم، بعد تو آخرت هم چی انتقامی بگیرن؟ نه هیچ کاره نیست. اون میتونه بگه خدایا من به اندازه 100 میلیون هم نمیگذارم، اون برای 100 میلیونش خلاصه باید یه جوری با هم مصالحه کنیم، اگه نکرد دیگه نمیدونم چه کنم. کیو ببخشه؟ بله خدا که میتونه ببخشه. نه خدا میگه من حق خودمو بخشیدم، ولی حق آقا رو آقا باید ببخشه، من که از طرفی نمیتونم ببخشم. خدا از طرف ما که نمیتونه ببخشه، خدا میتونه باز یه حسابی با این آقا داره، این حسابشو منوط به این بکنه، میگه فلانی تو خیلی معصیت منو کردی، درست حقوق منو ضایع کردی، این آقا من قدر رو ضایع کرده، بیام باید با هم تهاتر کنیم، تو این رو ببخش منم تو رو میبخشم. ولی اینکه خدا رأساً بخواد از طرف یه مخلوقی ببخشه، اینکه میگیم نمیتونه، اون مالک خالقی حرفا نیست، ولی خب خدا نظام عادلانه این که ریخته اینه که رأساً از طرف کسی نمیبخشه، یعنی بگه حالا این نبخشید نبخشید، من بخشیدم و برو هیچ تبعاتی هم نداری، نه اینطوری نیست، باید تمام حق مظلوم گرفته بشه از ظالم. اما شما 100 میلیون طلب داری دیگه، ما به اندازه همون 100 میلیون فوقش با سود 21.2% حساب میکنیم، 10 سال 20 سال تأخیر شده 100 میلیونت میشه. این 100 میلیون اگر در دنیا سرمایه گذاری نرمال در امر آخرتی میکردی، این مقدار بهش بهت میدادیم، این مقدار نعمت میدادیم. پس برای 100 میلیونت این مقدار خسارته، این مقدار بهشت باید به تو بیشتر بدیم. باشه، من از خودم مثلا اگر تو این 100 میلیون تو دنیا بود و در امر آخرتی تو سرمایه گذاری میکردی، چه اتفاق میافتاد؟ مثلا به اینقدر ثواب رسیده بودی. یعنی یک سرمایه گذاری متوسط آخرتی تو به این مقدار ثواب در قیامت رسیده بودی. باشه، من این مقدار ثواب به تو خواهم داد. خوبه؟ ممکنه راضی بشه، ممکنه راضی نشه، حالا اون بحثای دیگه شه. ولی ناکنید اون عذابی که در آخرت خدا وعده میده، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب، برای این حقوق مالی با انسانها که بعیده باشه دیگه. یعنی خود ما نمیپذیریم که در حقوق مالی خلاصه جزای او و مجازات او این باشه. عرض کردم کسی 100 میلیون از ما گرفته 30 سال قبل، الان میگیم 100 میلیون 10 میلیارد تومان بود مثلا فرض کنه، ولی کسی به ما اجازه نمیده که بنزین بریزیم رو آتیشش بزنیم. چی میفهمید؟ عرض کردم تو این پول 100 میلیون رو اگر در امر آخرت سرمایه گذاری میکردی، الان به چه جایگاهی در بهش رسیده بودی؟ شما میگی خدایا اگه 100 میلیون بود، من خونه مثلا 200 متریم 500 متر بود. خب تو برای که 300 متر کمتر داشتی، من اینو باید عقوبتش کنم؟ او که فایده نداره، گذشته تموم شده. حالا خونه 200 متر بود 500 متر بود، خودشون جبران کنن. اگه داره جبران کنه، اگه نداره جبران کنه. نه، جبران کنن. من بحثم مجازاته، من بحثم اون عذاب الهی است، اون که وهذا ما لا یطیق له السماوات والارض. اون نمیشه به خاطر حقوق مالی ما انسان ها اون وهذا ما لا یطیق له السماوات والارض. انما یاکلون فی بطونهم حق الله. من میگم جنبه حق اللهیش مطرحه. من میگم همون جایی که شما 100 میلیون هم خوردی، چون معصیت خدا کردیم، مخلده در آتش میتونیم باشیم. که خدا هم گفته که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خدا گفته دیگه. نکنید اگه از این معادل خدا رو حذف کنیم، اون معصیت خداست که جرمش اینقدر سنگینه. مال یتیم خیلی زشت آدم بخوره، آدم کشی خیلی بده، سرقت خیلی بده، ولی دیگه ونادو یا مالک لیغز علینا رب قال انکم ماکسون ثم لا یموت فیها ولا یحیا. حالا 50 میلیون پول جا به جا شده. حالا اینا حرفای بدی بود زدم، ولش کن، فراموشش کن. من دیگه گاهی وقتا میریم تو مباحث کلامی بد میشه دیگه. گفتیم ما از مباحث فقه و اصول نباید تعدی کنیم. خب برگردیم به بحث. حالا اینا جای کار داره دیگه، اینا به عنوان احتماله، ولی بعد بررسی کرد که واقعا لولا حق الله، اصلا حق الناس میتونه یک قیامتی با این عمق و حجم. بله خدا به هر حال باید حق اینو بگیره. مثلا فرض کنید که من اینطوری مثال میزنم، خدا یه دنیای دیگه رو ایجاد میکرد، من 10 میلیون شما رو 40 سال خوردم، تو دنیای بعدی شما 10 میلیون منو 40 سال میخوردید. بعضی ها معتقده به تناسخن. یک کسی میگفت من رفتم توی هند، خلاصه یه کسی رو میخواستم ملاقات کنم، آدم معروفی بود. وقتی رفتم دیدم 25 نفر آدم هستن، همه دستمال به دست، تا ماشین آقا اومد همه دویدند و این ماشین رو تمیز کردن و مرتب کردن و خلاصه تا اومد در رو باز کردن و خم شدن و راست شدن و بعد از یه آقای پرسیدم که اینا حقوق میگیرن این 20 نفر 25 نفر چقدر تعظیم میکنن تکریم میکنن؟ گفت نه، اینا یه عقیده‌ای دارن و اون عقیده اینه که امروز شما خدمتکار هر کس که باشی، دوباره که زنده میشی اون میشه خدمتکار شما، جاتون با هم عوض میشه. الان شما خدمتکار یادم پولدار شدی، بعد دنیای بعد که تشکیل میشه او میشه خدمتکار شما، شما میشه او آدم پول داره. اینا همچی عقیده ای دارن. بعد میگم من به این نتیجه رسیدم که در بعضی از جاها بعضی ها میگن خیلی خدمتکارهای خوبی هستن، از اینا بیارید. اینا عموما افرادی هستن که پیرو این تفکرن، قائل به تناسخن و معتقدن که شما در دنیا خدمت هر کسو که بکنی بعد شما جای او رو میگیری، او هم جای شما رو میگیره. حالا فرض بکنید یه همچین مدل دنیایی ایجاد کنه خدا، یعنی درسته که حق الناس مهمه، ولی یک دنیایی که امروز ما فقیریم، شما خونه خوب دارید و هواپیمای شخصی دارید و ماشین مدل بالا دارید، یه دنیای دیگه بیاد شما بشین اون فقیر کنار خیابونه چپ تا صبح اونجا بلرزین، ما هم بشیم همون کسی که ماشین خوب داره و خونه خوب داره و هواپیمای شخصی داره، جامون عوض بشه، یکی از اول معلول بود بقیه سالم باشن، یه دنیای دیگه باشه شما معلول باشین ما سالم باشیم، مثلا تموم میشه دیگه. خب 60 سال اینطوری بود، حالا 60 سال ما اینطوری، 60 سال شما سوار بودین ما پیاده باشیم، خب 60 سال دیگه هم به عکس باشه. حالا میگید چون شما اول مثلا پرده اول این فیلم شما بودید، پرده دوم ما بودیم، حالا شما 60 سال بود ما 120 سال باشه، درسته؟ چون پرده اول ما فقیر بودیم، پرده دوم شما فقیرید، ما چون اول حاضر شدیم. خب اینطوری عدالت هم برقرار میشه دیگه، نه جهنم است و نه سوختنی است و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. خب این میشه حق الناس، حق الناس تموم میشه دیگه. به هر حال یک کسی ظلم کرد، یکی شد ارباب یکی شد رعیت، خب پرده دوم زندگی دوم جامون عوض، حالا من ارباب تو رعیت. ولی اینکه جهنم باشه اون حق الله درش مهمه ها، یعنی حق الله اینقدر عظیمه. خب ولی شما تخلف در امانت کردید دیگه، شما دینو که باید میدادی شما یه سال قبل باید میدادی، یک سالی که پولش مردمو ندادید دیگه، معصیت دیگه، آن به آنش معصیت. معصیت خدا یه دقیقش هم تا ابد داره، خداست دیگه، یعنی حق الله اینقدر عظیمه که حق الله اینقدر عظیمه. خب حالا بگذاریم از این بحث کلامی، بیایم بیرون، این کمی ما رو یه جای دیگه میبره. چهارشنبه یعنی چی؟ ما که خب او بخشید، من خدا که گفتم نکن که نبخشید.
چون دیرداری من از
ولی یک سالی که دیر دادی من گفتم که بهش بده و ندادی، مگه من نگفتم توی یک سال پولی آقا رو بده؟ ان الله یأمرکم، من به دستور دادم، تو دستور من رو چیز کردی. یه روایت قشنگی هست که میگه که یه موشی افتاده توی یک دیک روغنی، بعد حضرت میگه که اگر جامده اون قسمت رو بردار بقیهش رو چیز کن، اگر مایعه نه همه روغن رو بریز دور. بعد به حضرت میگه که ما برای یک موش این همه روغن رو بریزیم دور؟ یه روایتی هست، حضرت میفهمن که تو استخفاف به فعره نکردی و انما استخفت به امر الله، اصلا بس یه موش و دو موش و یک دیک روغن و اینا نیست، بحث اینه که این حکم اللهه. اینکه تو میگی من مثلا برای یه دونه موش مثلا بخوام یه همه روغن بریزم دور، روایت اینه که حضرت میفهمن انکه لا تستخف بالفعره فا انما استخففت به امر الله، این استخفاف به امر الله، لا فعره و غیر فعره اونش خیلی مهم نیست، مهم این که خدا بهت گفته این کارو نکن. گاهی وقتا یه استخفاف به امر الله، خدا گفته ان الله یامر کن تا دائما. مثلا فرض کنید خب پدر مادر بر ما خیلی خدمت کردن، ولی این که خدا گفته و بالوالدین احسان و قصه فرق کرده، ولی خب ما به پدر مادر احسان میکنیم، ولی الان دیگه دارم اطاعت تو رو میکنم خدایا. یعنی اون عواطف انسانی و فرزند و پدر و اینا وجود داره، ولی الان اونی که انگیزه برای منه اینه که تو گفتی و بالوالده و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. این خیلی مهم شده قصه و الا اینقدر اهمیت نداشت برای من. خب بسیار خوب، من از این مسئله عبور کنم، الا این که در ذیل این مسئله بعضی از علمای ما گفتن که خب اون حق قابل اسقاط است الا یه حق. ما گفتیم که اگه شرط ضمن عقدی شد مشروط له، میتواند ببخشه، وقتی هم بخشید دیگه وجوب وفا به شرطی وجود نداره. بعضی مثل مرحوم علامه گفتن اما یه حقی هست که نه مشروط له هم نمیتونه بگذره، اگر او هم بگذره بازم وجوب وفا به شرط کماکان باقی است و باید کماکان به شرط خودش وفا کنه. اون کدوم شرط؟ شرط عتقه. ایشون گفتن اگر در ضمن یه عقد لازمی شرط کنید که یه عبدی رو آزاد بکنید، حالا فرض کنید و آیا عبدم میگه نه اشکال نداره اگه منو آزاد نکردی آزاد نکردی، با وجود این میگن شما باید به شرط عمل کنید. حتی در اینجا اگر شارط برگرده به اون مشروطون علیه بگه که ما شرط کردیم که فلانی رو آزاد کنی، حالا ما گذشتیم از شرطمون، یعنی اگرم آزادش نکردی نکردی، شارط هم از شرطش بگذره، اما بازم المؤمنون عند شروطه هم وجود داره. پس یه بار دیگه عرض کنم، ما عرض کردیم که فقها میگن که اگر شارط از شرط خودش بگذره در حقیقت دیگه وجوب وفا به شرطی وجود نداره، دین و تعهد و حقی وجود نداره. علامه میگن حرف درسته اما در یه مورد، و اون مورد اینه که اگر شرط کنید که بنده آزاد بشه و در ضمن عقد لازم این چنین شرطی وجود داشته باشه، در اونجا المؤمنون عند شروطه هم کماکان هست و اینطوری نیست که شما بگید هیچ تکلیفی برای ما نیست. چرا؟ ایشون گفته که در موارد عتق، در موارد عتق در حقیقت سه حق وجود داره: حق للشارط، حق للمشروط له، و حق لله تبارک و تعالی. حق شارط که شرط کرده، خب شارط از حق خودش ممکنه بگذره، اما با شرط شارط یه حقی هم برای مشروط له که اون عبده به وجود اومده، میگه من این زمینمو میفروشم به شرطی که این بنده منو تو بخری و آزادش کنی، یا اون برده و بنده خودت رو آزاد کنی. پس یه حقی برای شارط بود که شرط کننده بود، یه حقی برای مشروط له هست. مشروط له یعنی اون عبدی که به نفع او شرط کردیم، یه حقی هم لله تبارک و تعالی است. خب شما یه شارط از حق خودت میگذری، ولی از حق مشروط له چی؟ نمیتونی بگذری. از حق پروردگار متعال چی؟ بازم نمیتونی بگذری. عتق میشه حق پروردگار متعال. از این جهت ما گفتیم که همه شروط قابل اسقاط الا این شرط. این فرمایش علامه است. به حرف علامه اومن اشکال کردن، گفتن این که شما میگید حق مشروط له، اولا حق مشروط له نیست. منظورتون چی از حق مشروط؟ اگر منظور شما از حق مشروط له عبارت است از این که او صاحب حق میشه، میتونه مطالبه بکنه، میتونه دادخواست بده، میتونه به حاکم رجوع کنه، میتونه ما رو مجبور کنه، آقا چرا منو آزاد نکردی، نه همچه حقی وجود نداره. اگه حق وجود داشته باشه و برای ثالث ایجاد بشه، این اختصاص به عتق نداره. هر جا شارط یه چیزی رو به نفع ثالثی شرط بکنه، پس حق باید برای او ایجاد بشه. اگه برای این عبد حقی ایجاد شد که چرا منو آزاد نکردی، خب هر جا شما در ضمن عقد لازم شرطی رو بکنید که به نفع ثالث باشه، باید بگیم حق للمشروط له. شما اشاره از حق خودت گذشتی، اما از حق آقا نمیگذاری. شما فرض کنید که خلاصه معامله رو بکنید، بگید که به شرط اینکه آقا 100 میلیون به این پسر ما شما ببخشی. خب حالا شما بودی آقا من از اون حقم گذشتم، ولی مشروط الله پسر شما بود، خب ممکن اون از حقش نگذره. پس اگر منظور از حق اینه که به هر حال اگر به این شرط عمل میشد ثالث ذی‌نفع بود، منتفع میشد از این، که صرف انتفاع به معنای ایجاد حق نیست، کما اینکه فی النظر انتفاع هست اما ایجاد حق نیست، اگر این به معنای ایجاد حق باشد پس باید شما در تمام موارد ملتزم بشید و اختصاص به عتق ندید. دو تا جواب دادیم دیگه، صرف انتفاع ثالث به معنای ایجاد حق نیست کما فی النظر، یک. نکته دوم اینه که اگر این چنین باشه در تمام مواردی که ثالث منتفع از شرط می شود باید بگوییم که پس با گذشت شما و اسقاط حق شما تکلیف المؤمنون عند شروطه هم ساقط نمیشه، اینا بهش ملتزم نیست. پس این در ارتباط با حق مشروط الله. اما این که می فرماید حق لله تبارک و تعالی، یعنی چه حق لله؟ که عتق حق خداست. عتق حق خداست، یعنی اگر شما یک کسی رو آزاد کردید دوباره نمیتونید برگردید از این آزادی رو به رقیت در بیارید. اگر منظورتون اینه این حرف درستیه، ولی ما که هنوز کسی رو آزاد نکردیم. این که میگن عتق حق لله تبارک و تعالی، یعنی عتق مثل خرید و فروش نیست. شما یه جنسی رو خریدید یا فروختید، بعد یا فسخ میکنید یا اقاله میکنید. فسخ میکنید اگه اسباب فسخ بشه، اقاله میکنید میگید آقا ما این زمین رو به شما فروختیم، رفتیم خونه زن و بچه‌مون کلی با ما جنگ و دعوا کردن، حالا خواهش میکنیم بیا اینو پس بده به ما. میگم ممکنه راضی بشه برگرده، ولی عتق اینگونه نیست، نه قابل فسخ است نه قابل اقاله. این حق لله تبارک و تعالی. اگه منظورتون اینه اینو قبول داریم، ولی ما که هنوز کسی رو آزاد نکردیم که بگید حق لله تبارک و تعالی. ما شرط کرده بودیم عتق را، عتقی که حاصل نشد. اگه میخواد بگید عتق محبوب است لله تبارک و تعالی، درسته خدا دوست داره عتق رو، به خاطر این به بهانه‌های مختلف گفته که بنده آزاد کنید، عتق خدا دوست داره. ولی خب خیلی کارا رو خدا دوست داره، احسان به دیگران هم دوست داره، مسجد ساختن هم دوست داره، مدرسه علمی ساختن هم لعله دوست داره، بقیه جار هم دوست داره، خدا همه اینا رو دوست داره، به فقرا کمک کردن هم دوست داره. اینکه محبوبا لله تبارک و تعالی اختصاص به عتق نداره. به هر حال این که علامه گفتن حق لله حق للمشروط له، ما نمیفهمیم یعنی چی. نمیفهمیم یعنی یه چیزایی میفهمیم ولی اختصاص به عتق نداره، در همه شرایط هست. پس باید بگیم که فرقی بین عتق و غیر عتق نیست در تمام این موارد، اگر شرطی شد نهایتاً قابل اسقاط و وقتی شما اسقاط کردید حکم تکلیفیش هم برداشته میشه. این مطلبی است که تا به اینجا گفتیم. بسیار خوب، یه بحثی رو قبلا مرحوم شیخ مطرح کردن، ما هم تر کردیم کلیات بحث رو، اونجا به نتیجه رسیدیم. اما اون بحث یه جزئیاتی داره که هم شیخ هم غیر شیخ در بحث‌های دیگه، یعنی در ادامه بحث مطرح کردن، خوبه که به اون جزئیات مسئله بپردازیم. این رو باید تکمله بر بحث قبل تلقی کنید، چون ما کلیاتش رو اونجا گفتیم ولی در جزئیاتش بحث نکردیم. ولی چون مرحوم شیخ بعد در جزئیات این مسئله وارد شده، خوبه که اون جزئیاتش هم بهش بپردازیم. اون مسئله که یکی دو روز قبل مطرحش کردیم این بود که آیا ما در موارد عمل تخلف از عمل به شرط غیر از فسخ میتونیم عرش بگیریم یا نمیتونیم عرش بگیریم؟ اونجا بحث این بود که آیا چیزی از سمن در برابر شرط واقع میشه واقع نمیشه، اصلا تبعیض میشه سمن به مسمن و شرط نمیشه، آیا فرمایش سید یزدیاتون دیگه، آیا مثلا ما بگیم که لبن اینطوریه ولو ظاهرا این گونه نیست. کلیات بحث رو اونجا بحث کردیم، اما یه موارد جزئی داره، ما این موارد جزئیش باز به یه بحثای دیگه‌ای در بحث معاملات چون مرتبط بود یه مقدار از کنارش گذاشتیم، ولی به نظرم میاد اون بحث جزئیش بحث خوبیه. مرحوم شیخ در اینجا مطرح میکنه که پس این تکمیل اون شرط قبلیه، یعنی شما تو تنظیمات خودتون اونجا بیارید. مرحوم شیخ عنوان میکنه که گاهی از اوقات شرط ما به کیف است، به صفت است، به عمل است. گاهی وقتا شرط ضمن ما تعلق گرفته به کم، که این کم میتونه متصل باشه و میتونه منفصل باشه. اگر اون کیف باشه، مثلا من برنج میخرم که این درجه یک باشه، پختش خوب باشه، مثلا کشت دوم باشه برنج، اینا به کیف یا صفت برمیگرده. گاهی وقتا به یه عمل برمیگرده، من این ماشین رو به شما میفروشم به شرطی که یه دست لباس برام بدوزی، به عمل برمیگرده. ولی مرحوم شیخ میفهمن گاهی از اوقات اینه که شرط به کم برمیگرده، این کم من میتونه منفصل باشه میتونه متصل باشه. آقا من این پارچه رو میخرم به شرطی که 10 متر باشه، پس شما این پارچه رو خریدید، یه تیکه پارچه رو خریدید به شرط چی؟ به شرط 10 متر بودن. حالا رفتید ببینید 9 متره، 10 متر نیست. پس تخلف شرط یعنی چی؟ شرط شما کمیت بود، اون کمیت رو وجود نداره. البته مبیع شما چی بود؟ مبیع شما این پارچه بود، اما به شرط این که این پارچه 10 متر باشه. حالا رفتید متر کردید میبینید 9 متره. شما این کیسه برنج رو میخرید به شرط این که 10 کیلو باشه، حالا رفتید وزن میکنید میبینید چیه؟ میبینید 9 کیلو خورده ایه، برنج نو بوده، این برنج نو رو این آقا 10 کیلو خریده. الان 1 سال بعد برنج گذشته، برنج بعد از اینکه 1 سال ازش میگذره 300-400 گرم کم میکنه. بعد شما همون کیسه‌ای که نوشته 10 کیلو الان دارید میکشید، میبینید 10 کیلو نیست، 9 کیلو خورده ایه. این کم متصله. مرحوم شیخ میفهمن گاهی وقتا کم منفصل دارید. من این کیسه، حالا مثال ایشون فکر کنم همینه، من این کیسه گردو رو خریدم به شرطی که توش 100 تا گردو داشته باشه، حالا میرید میرید 90 تا گردو توشه، اون 10 تا کم منفصله دیگه، مثل اون 1 متر پارچه نیست که بگید 1 متر بهش اضافه کن، این کم منفصله. نکنید اون بحث عدم جواز عرش که ما گفتیم در کیف و صفت و عمل روشن بود، تقریبا مسئله همون بود که مطرح شد، ولی مرحوم شیخ میخوان بفهمن که نه، در کم این بحث رو نمیشه زد. یعنی چی؟ یعنی من خریدم به شرطی که 10 تا گردو توش باشه، حالا میبینم 9 تا گردو توشه، 100 تا گردو باشه، الان میبینم 95 تا گردو، خب 5 تا گردوی دیگه رو به من بده. چرا شما اینجا بگید فسخ معامله کن، شما عرش بگیرید، یعنی اون کمی که ناقص داره اون کم رو جبران کنید. ما خریدیم به شرطی که این 100 تا گردو باشه، الان 95 تا گردویه، شما میگید اینجا میتونی فسخ کنی، خب 95 تا بود، ما چرا بگیم فسخ کن، بگیم آقا 5 تا گردوی دیگه به ما بده اونجایی که قابل اضافه کردنه. نه شخصی است، اگه کلی باشه که اصلا قرار 100 تا گردو تحویل بده، یعنی این مسئله نمیاد، در بیع شخصی مطرح میشه. در بیع کلی ما گفتیم 100 تا گردو بده، 95 تا داد، باید 5 تا دیگه شو بده دیگه، اصلا خیار فسخ نیست. اونجای ما بحث میکنیم که شما این کیسه گردوی شخصی رو خریدید به شرط اینکه اون میگه که آقا تو این کیسه 100 دونه گردوست، شما میگید این کیسه گردو را میخرم، این کیسه را میخرم به شرط اینکه 100 تا گردو توش باشه، میگه باشه. شما میرید این کیسه رو باز میکنید میشمارید میبینید 90 تا گردو توشه، اینجا محل بحثه. و الا اگه بیع کلی باشه که او باید 100 تا گردو به شما تحویل بده، 90 تا که داد معلومه 10 تا دیگه هم باید بده، اون اصلا محل بحث نیست. روشن شد؟ یعنی ما بیع شخصی میکنیم به شرط کمیت خاص، و حالا اون کمیت وجود نداره. خب اونجا که کم کم منفصله، عرش گرفتن یعنی چی؟ یعنی اون تعدادی که کمه اونو بده به من، یا پولشو به من بده، چون من این کیسه گردو رو خریدم به شرطی که 100 تا گردو توش باشه، این 90 تاست توش. تو هم به من گفتی تو این کیسه 100 تا گردوست، من خریدم، عرش میگیره. نه با من عرش میگیره، با من عرش میگه، یا قیمتشو بگیره. حالا ما اصل مسئله رو برسیم بعد ببینیم قیمت و اصل اونو، اصل مسئله رو بهش برسیم. اونجا هم که کم متصلی که قیمتشو میگیره. این فرمایش است که از مرحوم شیخ. پس نکنید اون بحث قبلی مال کیف بود، مال صفت بود، مال عمل بود، این بحث الان مال کمه. ولی خب این ادامه اون بحث دیگه، از ملحقات اون بحثه. شما اونجا بگید یا کیف است، یا صفت است، یا عمل است، یا کم است. در کمش این بحث وجود داره که معنا داره یا نداره. این صورت مسئله است. خب آقایون تو این قضیه مختلف شدن، یعنی علارغمی که تو اون بحث عموما نظرشون اون بود، اما در بحث کم اختلاف کردن. بعضی گفتن نه اینجا هم فقط خیار فسخ داره، فقط میتونه معامله رو به هم بزنه، چون این آقا گفت این کیسه گردو 100 دونه گردو داره، منم بودم به شرطی که 100 تا داشته باشه ازت میخرم، اون برای 100 تا داره. حالا خریدیم دیدیم 100 تا نداره، خب معامله رو فسخ کن دیگه، تو که نمیتونی بگی پول اون 10 تا گردو رو به من بده. بعضیا میگن که نه بگو پول 10 تا گردو رو بده، بعضیا میگن نه بگو خود اون 10 تا گردو رو به من بده. یعنی در حقیقت وقتی من خریدم به شرطی که 100 تا گردو باشه، یعنی من 100 تا گردو از تو خریدم، تو 90 تا گردو به من دادی، اون 10 تا گردوی دیگه رو بده. پس فقها ها تو این قضیه مختلف شدن در کم، که در اینجا هم عرش هست یا نه. آقای خوی حرفشون اینه که این بحث 3 تا صورت تصویر داره، و اختلاف فقها ها اینه که بعضی ها اون صورت اول رو تصویر کردن، بعضی صورت دوم، بعضی صورت سوم، به خاطر هر کسی یه چیزی گفته. ولی اگر ما صور بحث رو بیام قشنگ مشخص کنیم، بعد معلوم میشه که در چه صورتی شما میتونید عرش بگیرید، در چه صورتی نمیتونید عرش بگیرید. حرف های خوی اینه. ظاهرن وقت گذشت. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.